بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91، سطر اول. فقط تکون و بالقیاس الى شیء لا توجد فیه و این لم تکون خاصتن بالموضوع على الاطلاق. بعد از این که عرض خاص رو معنا کردیم، وارد تقسیماتش شدیم. گفتیم که این عرض رو به 5 تقسیم تقسیم میکنیم. 4 تقسیمش رو خوندیم، نیازی به تکرار هم نیست. اما تقسیم 5، عرض خاصه تقسیم میشود به اضافیه و مطلقه. عرض خاصه اضافیه داریم و عرض خاصه مطلقه. گاهی ما این عرض رو نسبت به چیزی میسنجیم، گاهی موضوع عرض رو نسبت به چیزی میسنجیم و میبینیم این موضوع عرض دارای این خاصه هست و اون چیزی که موضوع باش سنجیده شده این خاصه رو نداره، ولو این خاصه در چیزهای دیگه هست، ولی در موضوع، در چیزی که این موضوع باش سنجیده شده نیست. به همین لحاظ گفته می شود که این عرض خاصه این موضوع است. خاصه این موضوع است بالقیاس با اون چیزی که ما این موضوع رو باش سنجیدیم، نه اینکه علل اطلاق خاصه اینه. اینطور نیستش که مخصوص همین موضوع باشه و در موضوع دیگه یافت نشه. در موضوع دیگه هم یافت میشه، ولی در چیزی که ما مقایسه کردیم این موضوع رو با اون چیز یافت نمیشه. اگر این موضوع رو با اون چیز ملاحظه کنید، میبینید که اون چیز این خواسته رو نداره، اما این موضوع این خواسته رو داره. میفهمید که این عرض خواسته این موضوع است، اگر این موضوع در برابر اون شی باشد، نه به طور مطلق.
یعنی
به طور نسبی، یعنی با اضافه. مثال میزنی، ذره رجلین خواسته انسانه، ولی این ذره رجلین در حیوانات هم هست. حیوانات پرنده همشون دوتا پا داره، ذره رجلین هم اربعه نیستن، چهار پا نیستن، دو تا پا دارن. پس این خاصه علل اطلاق خاصه انسان نیست. علل اطلاق یعنی مطلقا مخصوص انسان باشه، بلکه اگر انسان رو با فرسی که چهار پا دارد سنجیدید، میگید که ذره‌رجلین اختصاص به انسان دارد، یعنی در مقابل فرس اختصاص به انسان دارد، نه مطلقا. مطلقا اختصاص به انسان نداره، در حیوانات دیگه هم هست، در بعضی حیوانات دیگه هم هست. بله، اگر انسان رو با فرس سنجیدید، خاصه انسان میشه از ذره‌رجلین که دیگه در فرس نیست. یعنی این دوتا موجود رو که انسان و فرس اگه کنار هم گذاشتید، ذره‌رجلین مربوط به انسان هست، مربوط به فرس نیست. همین. اما مربوط به بیرون فرس هست یا نیست؟ مربوط به بیرون فرس هم هست، یعنی در بیرون فرس پیداش میکنید، اما در خود فرس پیدا نمیکنید. فرسی نداره که ذره‌رجلین باشه، ولی انسان ذره‌رجلینه. اینو بهش میگیم خاصه اضافیه، یعنی خاصه ای که به طور مطلق مال این موضوع نیست، بلکه وقتی این موضوع رو با چیز دیگه سنجیدید، با یه چیز خاصی سنجیدید، این خاصه برای این موضوع پیدا میشه. بلا مطلقا این خاصه این موضوع نیست. ذره‌رجلین مطلقا مال انسان نیست، در حیوانات، در بعضی حیوانات دیگه هم هست. اما اگر شما انسان رو با فرس سنجیدید، نسبت به فرس ذره‌رجلین میشه خاصه انسان. اینش میگیم خاصه اضافیه. در مقابل خاصه اضافی، خاصه مطلق است. مثالایی که در جلسه قبل برای اون چهار قسم، چهار تقسیم زدیم، همه مثالها خاصه مطلقه بود. کاتب خاصه مطلقه انسان، یعنی لازم نیست چیزی در کنار انسان بذارید و بگید بالقیاس به اون چیز کاتب اختصاص به انسان دارد، بلکه کاتب مطلقا اختصاص به انسان دارد. لازم نیست که انسان رو با چیزی بسنجید و در اون سنجش ببینید که انسان دارای کتابته. مطلقا انسان دارای کتابته، چه با چیزی بسنجیدش چه نسنجید. و این کتابت هم مخصوص خود انسانه، ربطی به باقی موجودات نداره، این میشه خاصه مطلقه. پس خاصه مطلقه خاصه ایست که بر موضوع من دارم مطلب و بعد از مثال دارم جمع میکنم و به طور کلی میگم. خاصه مطلقه خاصه ایست که مال کلی است که اون که مطلقا مال اون کلی است، بدون این که احتیاج باشد که این کلی رو با چیز دیگه بسنجیم. اما خاصه اضافی خاصه کلی است در صورتی که این کلی با چیز دیگر سنجیده شود، با چیزی که این خاصه رو ندارد سنجیده شود. ولی اینطور نیست که به طور مطلق خاصه این کلی باشد. زرجلین به طور مطلق خاصه انسان نیست، بلکه وقتی انسان با فرس سنجیده میشه زرجلین خاصه اوست. خب انشالله روشنه، من تطبیق کنم مطلبو. صفحه 91 این صفحه اول تقسیم پنجمی است که برای خاصه داریم ذکر میکنیم. وقت تکون و خاصه از قیاس الى شیئن لا توجد فی، خاصه هست بالقیاس به چیزی که این خاصه در او یافت نمیشه. مثلا در مثالی که ما زدیم بالقیاس الى فرسی که این زرجلن درش یافت نمیشه. خاصه هست برای انسان ولی بالقیاس به فرسی که این خاصه توش نیست، نه اینکه مطلقا خاصه انسان باشد. و این لم تکن خاصتن بالموضوع علی الاطلاق، ولو این زرجلین مثلا خاصه بالموضوع یعنی خاصه انسان نیست علی الاطلاق، یعنی در صورتی که به طور مطلق و در صورتی که ما انسان رو با چیزی نسنجیم. نمیشه به طور مطلق گفت زرجلین خاصه انسانه، چون در غیر انسان هم ما میابیمش. بله اگر مقایسش کنید انسان رو با فرس، میبینید فرس زرجلین رو نداره انسان داره. این در مقابل زرجلین در مقابل فرس اختصاص به انسان داره، نه مطلقا اختصاص به انسان داشته باشه. مثل زرجلین برای انسان که بالقیاس به فرس خاصه انسان است، دون طائر، بالقیاس به طائر دیگه خاصه انسان نیست، زیرا که در طائر هم شما زرجلین دارید. نمیشه گفت زرجلین خاصه انسانه. اگر انسان رو با طائر سنجیدید زرجلین خاصش نمیشه، اما اگر شما انسان رو با فرس سنجیدید زرجلین خاصه انسان میشود. ولا بالقیاس لا شیئن، این لا بالقیاس اصل بر اون بالقیاس قبلیست، اینطوری میشه عبارت. قد تکون بالقیاس یک، ولا بالقیاس دو. این داره قسم دوم رو میگه، چون تقسیم داریم میکنیم، خاصه رو داریم تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی بالقیاس الى شیئن لا توجد فی، یکی هم بالقیاس لا بالقیاس الى شیئن بل بالاطلاق. این قسم دوم خاصه است. قسم دوم خاصه، خاصه مطلق است که بالقیاس الى شیئن برای کلی حاصل نیست، بلکه علی الاطلاق برای کلی حاصل است. مثل کتابت که برای انسان به طور کلی ثابته، به طور مطلق ثابته. اینطور نیست که در انسان رو با چیزی مقایسه کنید و در این مقایسه کتابت رو اختصاص به انسان بدید، بلکه مطلقا این کتابت اختصاص به انسان داره، چه انسان رو با چیزی مقایسه کنید و چه نه. کمامر مثل مثالهای که قبلا گذاشت. خب و کل خاصت نوع این خوب بود سرخط نمیشته میشد. مطلب جدیدیست، تقسیمات خاصه تمام شد. 5 تقسیم برای خاصه داشتیم، هر 5 تاش هم گفتیم و دیدید که خاصه در هر یک از این تقسیمات اقسامی پیدا شد، در بعضی 2 قسم پیدا شد، در بعضی چند قسم پیدا شد. حالا یه مطلب کلی رو میخوام بگیم که اگر چیزی خاصه بود برای نوعی، خاصه خواهد بود برای جنس اون نوع. یعنی اگر شما شیئی رو مرتب کردید، خودش نوع بود، جنسی فوقش بود، جنسی فوقترش، فوقترش بود، همینطور اونی که خاصه این پایینیست خاصه اون بالایی ها هم هست. مثلا ظاهرش اختصاص به انسان داره، در غیر انسان پیدا نمیشه، لسانسه به حیوان هم داره، در غیر حیوان هم پیدا نمیشه. در غیر حیوان شما زایش پیدا نمی کنید، در حیوان پیدا می کنید، منتها اینطور نیست که تمام افراد حیوان رو بگیره. یادتون هست که قبلا در تقسیمی که کردیم، تقسیم سومی که برای خاصه آوردیم این بود که خاصه گاهی همه افراد کلی رو شامل می شود، گاهی هم همه رو شامل نمی شود، مثل کاتب بلفل. کاتب بلفل خاصه انسان بود ولی همه افراد انسان رو شامل نمی شد، بعضی افراد انسان کاتب بلفل بودن بعضی نبودن. پس خاصه لازم نیست تمام افراد نوع رو شامل بشه. در اینجا همینطور زاهد خاصه حیوانه ولی تمام افراد حیوان رو شامل نمیشه، فقط بعض افراد رو که انسان شامل میشه. پس خاص زاهد هم خاصه انسان است که همه افراد انسان رو شامل میشه اگر زاهد فعل قوه باشه، هم خاصه حیوانی منتها همه افراد انسان حیوان رو شامل نمیشه. پس اگر چیزی خاصه نوعی شد، خاصه یک جنس اون نوع هم خواهد بود.
توی حیوان میشه
اضافه شد؟ اضافه نمیشه
نسبت به اون؟
نه نسبت نیست، اون تقسیم سوم. این اضافی مال تقسیم پنجم بود، اضافی تقسیم پنجم بود. اون در تقسیم سوم گفتیم گاهی خاصه مربوط میشه به تمام افراد این کلی و گاهی مربوط میشه به بعض افراد کلی، و در هر صورت خاصه کلی به حساب میاد. مثل کاتب بلفل، کاتب بلفل اختصاص به بعض افراد انسان داشت، کاتب بلقوه همه افراد انسان شامل میشد ولی هر دوشون خاصه انسان بودند. پس در خاصه لازم نبود که شامل همه افراد کلی بشند. زاهک نسبت به حیوان همینطوره، خاصه ایست که اختصاص به حیوان داره ولی همه افراد حیوان شامل نمیشه، بعض افرادش رو که انسان هم شامل میشه. اما خاصه انسان است همه افراد انسان شامل میشه. همین زاهکی که خاصه انسان است و همه افراد شامل میشه، همین خاصه حیوان است و همه افراد شامل میشه. نه خیلی قیاسی نیست، زاهک قیاسی نیست. اینطور نیست که اگر شما انسان رو قیاس کردید به فرس انسان بشه زاهد، فرس نشه زاهد. انسان رو با هر کی قیاس کنید انسان زاهد، بقیه زاهد نیستن. علل اطلاق انسان زاهده، نه بالقیاس. تقسیم پنجم در اینجا نیست، همچنین که عرض میکنم توجه کنید. از تقسیم بله اینطور شد، حکمی که الان ما بیان کردیم این بود که هر چیزی که خاصه نوعی باشد، خاصه جنس اون نوع هم هست. منتها ممکنه اگر خاصه نوع باشد همه افراد نوع رو شامل شود و مربوط به تمام افراد نوع باشد، اما وقتی خاصه جنس اون نوع هست دیگه هم مربوط به تمام افراد این جنس نیست، بلکه مربوط به بعض افرادش. حکم شد که کل خاصت لنوعن خاصت لجنسه، این یک قضیه کلی است. حالا آیا عکسش هم صادقه؟ در جلسه طبیعتون هست که میگفتیم هر چیزی که مقوم نوع عالی باشد مقوم سافله، عکسش میگفتیم لاین عکس کلیه، یا میگفتیم هر چی مقسم جنس سافله مقسم عالی هم هست و لاین عکس کلیه. اینجا هم همینه میخوام بگیم، اینجا بازی همچین قضیه داریم، یه قضیه کلیه داریم، کل خاصت نوعن خاصتون لجنسهی، یعنی خاصتون یا جنس اون نوع. در از این طرف موجب کلیه صادقه، اما از این طرف ولای عکس کلیه، یعنی عکسش به طور کلی صادق نیست، به طور جزئی صادقه. به این معنا به طور کلی نمیشه گفت هر چیزی که خاصه یه جنس است خاصه نوع هم هست، چون نگاه میکنی میبینی حساس خاصه ماشی، ماشی خاصه حیوان هست ولی خاصه نوع حیوان یعنی انسان نیست، بلکه نسبت به انسان عرض عام عرض خاص نیست. پس نمیتونیم به طور کلی بگیم هر چیزی که عرض خاص شد برای جنس عرض خاص است برای نوع اون جنس، زیرا میبینیم ماشی عرض خاص است برای جنس یعنی حیوان ولی عرض خاص نیست برای نوع این جنس یعنی انسان. پس موجب کلی از این طرف دیم، از طرف عکس صادق نیست، از طرف عکس باید جزئیه صادق باشد. حالا همونطور که در جلسه قبل گفتم یک جزئیه موجبه یک جزئیه صالحه، هر دو صادقه. موجبه بله جزئیه، یکی جزئیه موجبه، یکی جزئیه سالبه صادقه. اما جزئیه سالبه که خاصه بعض خاصه های جنس خاصه نوع نیستند بلکه عرض عام نوع هستند، مثل همین ماشی که الان مثال زدیم. بعض خاصه های جنس خاصه نوع نیستند، مثل همین ماشی که خاصه جنس یعنی حیوان هست اما خاصه نوع یعنی انسان نیست بلکه نسبت به انسان عرض عامه. این طرفش مهم نیست، مشکل نیست، خیلی راحته که بعض خاصه های جنس خاصه نوع نیستند. اون طرفش که جزئیه موجبه باشه یه مقدار توضیح میخواد. جزئیه موجبه اینه بعض خاصه های جنس خاصه نوع هم هستند، مثل همین ذره‌رجلین، مثل همین ذره‌رجلینی که الان گفتی. ذره‌رجلین خاصه جنسه، یعنی خاصه حیوانه، البته خاصه ایست که همه مربوط به همه افراد حیوان نیست، مربوط به بعض افراد حیوانه، ولی بالاخره خاصه حیوانه، یعنی مثل کاتب بلفل میمونه نسبت به انسان که خاصه همه افراد انسان نیست ولی خاصه انسان هست. ذره‌رجلین هم همینطوره، خاصه حیوانه ولی مربوط به همه افراد حیوان نیست. خب این خاصه جنس است، همین هم خاصه نوعه، این خاصه انسان هم هست، منتها خاصه جنس است علل اطلاق خاصه نوع است به سبیل اضافه، خاصه مطلقه است برای جنس یعنی برای حیوان، خاصه اضافی است برای نوع یعنی برای انسان. پس بعضی از چیزهایی که خاصه جنسند خاصه نوع هم هستند. توجه کردیم که در طرف از این طرف موجب کلیه صادق نشد بلکه جزئیه صادق شد، یک بار جزئیه موجبه یک بار جزئیه سالبه، هر دوشان مثال زدن روشن شد. پس به طور کلی اینطور باید گفت، گفت کل خاصت نوعن خاصتون لجنسهی، از این طرف کلیه بگیم، از اون طرف بگیم لاینکس کلیان، کلیان عکس نمیشه، زیرا بعضی موارد داریم که خاصه جنس هست ولی خاصه نوع نیست، مثل ماشی. به این جهت به طور کلی نمیتوانیم عکس رو صادق بدانیم و بگیم کل خاصت جنسن خاصتون لنوعیهی، بلکه از این طرف باید جزئیه رو قبول کنیم، حالا یا وقت جزئیه سالبه یا وقت جزئیه موجبه، چنانکه توضیح داده شد. چون در جلسه گذشته ما در باره مقدم و مقسم یه همچین مطالبی داشتیم و فهمیدیم، اینجا فهمش مشکل دیگه نیست به خاطر اینکه نظیر همونیست که در اونجا داشتیم. در جلسه قبل مطالب روشن شد، این جلسه هم مثل اون میمونه. و کل خاصت نوعن به اضافه بخونید، و کل خاصت نوعن خاصتون لجنسهی و این علا، هر چیزی که خاصه نوع باشد خاصه جنس اون نوع هست ولی اون جنس بالا رود، لازم نیست فقط جنس غریب باشه، جنس غریب، جنس متوسط، جنس بعید، همه دارای این خاصه می شود. اگر چیزی خاصه شد برای نوعی خاصه است هم برای جنس غریب این نوع هم برای جنس های بالاتر. اما ولاین اکس عکس کلی نداره که اگر چیزی خاصه جنس شد خاصه نوع هم باشد، بلکه شاید باشد شاید نباشد، خاصه جنس شاید خاصه نوع باشد شاید خاصه نوع نباشد که مثال زدم. و ربما توضیح ولاین اکسه، ربما یکون و همین خاصه جنس عرضاً عاماً لما تحته، این خاصه جنس بله تکونه باشه، بله ایناش مهم نیست، اینا دیگه توی نویسندگان فارس هم مذکر و مؤنث خیلی رعایت نمی کنه، بله ربما یکون و یا ربما تکون، اون خط بالا بود وقت خط اولین صفحه بود، قد تکون و به قیاس الا شیء لا یوجد فیه من لا توجد خونده،
آره لا توجد هم درسته،
اینجا هم رو با ما تکون بخون. ربما یکون یا تکون اون خاصه عرضن آمن لما تحته او، خاصه یه جنسه، عرض آمنه برای تحت جنس اینو. پس کل عرضن خاصن لجنسن نمیتوانیم بگوییم که عرضن خاصن لنوعه، از این طرف موجب کلی صادق نیست، بلکه گاهی از اوقات میشود ربما یکون، گاهی از اوقات میشود که اون خاصه که خاصه جنسه برای نوع خاصه نیست، بلکه عرض عام مثل ما تحت جنس که نوع است، مثل همون ماشی که عرض کردن برای ما لایکون. اما گاهی از اوقات هم میتونه که عرض عام باشد، عرض خاص است برای جنس، عرض عام نیست برای نوع، بلکه عرض خاص است برای نوع نیست. همونطور که برای جنس عرض خاص بود، برای نوع هم عرض خاص میشه، مثل همین ذره‌جنی که مثال زدم که دو مرتبه تکرارش میکنن. ذره‌جلین خاصه جنس یعنی خاصه حیوان است، منتها خاصه‌ای که مربوط به تمام افراد حیوان نیست، ولی همین خاصه که خاصه جنس است خاصه نوع یعنی انسان هم است، منتها دیگه خاصه مطلقه انسان نیست، خاصه اضافی انسانه. برای حیوان خاصه مطلقه بود، منتها خاصه مطلقه‌ای که مربوط به بعض افراد حیوان میشد، برای انسان خاصه اضافی است و مربوط به تمام افراد انسان هست. پس خاصه جنس است و در این حال خاصه نوع هم هست. بنابراین می شود چیزی که خاصه جنس است می شود خاصه نوع باشد، و می شود که خاصه نوع نباشد بلکه عرض عام نوع باشد. این بحث تمام شد. عرض خاص توضیح داده شد، معناشو گفتیم، تقسیمش کردیم، بعد این حکم اخیرم در موردش بیان کردیم که اگر خاصه نوع از خاصه جنس هم هست، ولی اگر خاصه جنس هست لازم نیست که خاصه نوع باشه، بلکه میتواند خاصه نوع باشه، میتواند خاصه نوع نباشه، بلکه عرض عام نوع باشه. البته دیگه جنس یا فصل نوع نیست. اگر عرض خاصه جنسه، نسبت به نوع جنس یا فصل نیست، نسبت به نوع هم عرضه، منتها یا عرض خاص یا عرض عام. نسبت به نوع دیگه نمیشه بگید ذاتیه. اینم تو ذهنتون باشه که وقتی میگیم عرض خاص جنسه، برای نوع هم عرضه، نه جنس است نه نوع فصل است، بلکه عرضه، منتها گاهی عرض خاص گاهی عرض عام. خب عرض خاص تموم شد، داریم میخوام عرض عام رو بیان کنیم. اولا عرض عام رو بیان میکنیم، ثانیا تقسیمش میکنیم. نه بیان عرض عام سخته، زیرا ما عرض خاص رو بیان کردیم، نظیرش رو یا مقابلش رو برای عرض خاص عام میگیم. نه تقسیمی که برای عرض عام میاد سخته، چون سه قسم از همون پنج قسم عرض خاص، تقسیم خاص رو در عام هم داریم. سه تقسیم از تقسیماتی که برای عرض خاص داشتیم برای عرض عام هم داریم، و چون این مطالب در عرض خاص توضیح داده شد، در عرض عام خیلی مشکلی نداره. اما معنای عرض عام، عرض عام عرضی است که برای کلی ثابت است، ولی اختصاص به اون کلی ندارد، بلکه برای کلی دیگر هم هست. مثلا ماشی برای کلی که عبارت از انسان ثابته، ولی اختصاص به انسان نداره، بلکه کلیات دیگری رو هم مثل فرس یا مثلا طائر و امثال ذالک را هم شامل می شود. پس عرض عام عرضی است للکلی، مثل عرض خاص، ولی عرض خاص اختصاص داشت به اون کلی، عرض عام اختصاص به این کلی نداره، به کلیات دیگر هم مربوط میشه، مثل همین ماشی که عرض کردم. این معنای عرض خاص عامه. و اما العرض العام من هما، من هما یعنی از بین اون دو عرضی که قبلا ذکرشون کردیم، گفتیم عرض عام داریم عرض خاص داریم، اما الخاصه و العرض العام، اول فصل گفتیم اما الخاصه و العرض العام، من هما یعنی از بین این دو عرضی که در صدر فصل گفتیم، حالا عرض عامشون فهاب ما کن. البته اگر بله منها باشه، اگر منها باشه به محمولات مربوط میشه، عرض عام از اون محمولات عرضیه ماکان موجودن کذا، اما نسخه رو من نگاه کردم منها نداریم، اون نسخه قدیم هم نگاه کردم این همه بود. حالا همه نسخ رو ندیدم ها، ولی نسخه قدیم رو نگاه کردم این همه بود. اگر منها باشه برمیگرده به محمولات عرضیه، اگر منهما باشه برمیگرده به دوتا عرضی که اول فصل ذکر شده. یه نسخه داریم که تمام نسخ رو جمع کرده، اونو من یادم رفت نگاه کنم، اون شاید توی بعضی نسخش منها باشه. فقط نسخه قدیم چاپ رحلی رو نگاه کردم، چاپ رحلی تهران نگاه کردم، اون منهما داشت. اما الارض العام فهو ما کان موجودن فی کلی و غیرهی. عرض خاص موجود بود فی کلی، اما دیگه غیرهی نداشت. این عرض عام موجود است فی کلی و غیرهی. خب این معنای عرض عام بود. اما تقسیماتش، یکی از تقسیمات رو ابن سینا میگه، دو تا تقسیم دیگر رو خاجزش میکنه. تقسیمی که ابن سینا میگه همون سومین تقسیمی سیار عرض خاص آوردیم. در عرض خاص گفتیم گاهی عرض خاص مربوط است به تمام افراد کلی، مثل کاتب بالقوه که مربوط است به تمام افراد انسان، و گاهی مربوط است به بعض افراد اون کلی، مثل کاتب بالفعل که مربوط است به بعض افراد انسان. این تقسیم سوم بود برای عرض خاص. نظیر همین رو در عرض عام داریم. در عرض عام هم اینطور میگیم گاهی عرض عام طوریست که تمام مصادیق اون کلی رو به تمام مصادیق اون کلی مربوط میشه، گاهی هم طوریست که به تمام مصادیق مربوط نمیشه. مثلا متحرک بالاراده، متحرک بالاراده عرض خاص حیوانه و به تمام افراد حیوان مربوط میشه. اما ابیت بله اشتباه گفتم، متحرک به اراده نه، متحرک به اراده عرض خاصه، اما متحرک اصل متحرک عرض عام حیوانه، چون در غیر حیوان هم هست. متحرک در غیر حیوان هم هست، متحرک به اراده اختصاص به حیوان داره، شاید فصل حیوان هم باشه، اما متحرک عرض حیوان اختصاص به حیوان نداره، بنابراین عرض عامه. پس متحرک عرض عام برای حیوان، تمام افراد حیوان هم شامل میشه. اما ابیض عرض عام حیوانه، همه افراد حیوان شامل نمیشه. عرض عامیه در غیر حیوان پیدا میشه، اما تمام افراد حیوان هم شامل نیست، بعضی افراد حیوان ابیض نیستن. پس میبینید که عرض عام به دو قسم تقسیم میشه، یکی عرض عامی که به تمام افراد اون کلی ارتباط دارد، مثل متحرک که عرض عام حیوان یعنی در غیر حیوان هم یافت میشه، و عرضیت مربوط به تمام افراد حیوان. یکی هم عرض عامی است که مربوط به تمام افراد نیست، مثل ابیض که عرض عام حیوانه و مربوط به تمام افراد حیوان نیست. این یه تقسیم بود که این مصنف هم گفته، میگه عمل جزئیات کلها اولم یعون، یعنی این عرض عام که تمام جزئیات اون کلی را که مثلا حیوان است شامل شود، یا شامل همه کلیات نشود، ارتباط به بعضی از افراد این شامل همه جزئیات نشود، ارتباط به بعضی از این جزئیات داشته باشه، جزئیات این افراد، جزئیات اون کلی. این عرض عام مربوط به یک کلی است و شامل تمام جزئیات اون کلی یعنی افراد اون کلی میشه، یا مربوط به یک کلی است شامل تمام جزئیات یعنی افراد اون کلی نمیشه، بلکه بعضیش شامل میشه، که مثال زدم برای هر دو. این تقسیمی است که مصنف آورده، ولی خواجه دو تا تقسیم دیگه هم اضافه میکنه علاوه بر این تقسیمی که مصنف گفته، اضافه میکنه. این تقسیم مصنف رو تقسیم سوم قرار میده، دو تا تقسیم دیگه هم دیگر هم اضافه میکنه که میشه یک و دو. تقسیم اول اینه که مثل اینکه در خاصه ما این تقسیم رو داشتیم، در عام داریم، در عرض عام هم داریم. در عرض خاص گفتیم که هم میتواند عرض خاص باشد برای جنس عالی، هم میتواند عرض خاص باشد برای جنس متوسط، هم میتواند عرض خاص باشد برای نوع اخیر. همین رو در عرض عام هم میگیم، گاهی عرض عام است برای جنس عالی، گاهی عرض عام است برای نوع اخیر. البته عرض عام برای جنس متوسط هم حتما میتونیم داشته باشیم. عرض عام برای جنس عالی، مثلا جنس عالی فرض کنید جوهره، عرض عامش میشه واحد. واحد اختصاص به جوهر نداره، عرض هم میتونه واحد باشه. پس عرضیست واحد، عرضیست عام نسبت به جوهر، عرض عامه، عرض عام جوهر است و جوهرم جنس عالیست. پس واحد عرض است برای جنس عالی، عویس عرض عام برای انسانه، انسان نوع اخیره، پس عویس عرض عام است برای نوع اخیر. بنابراین عرض عام هم میتواند عرض عام باشد برای جنس عالی، هم میتواند عرض عام باشد برای نوع اخیر، هم میتواند عرض عام باشد برای اون چه که متوسط بین جنس عالی و نوع اخیره.
بله
چی؟ برای وسط؟ برای وسط؟ جوهر جنس عالیه دیگه، واحد عرض آمش، واحد که این ذات جوهر نیست، عرضه، عرضیست که در غیر جوهر هم یافت میشه، در عوارض هم یافت میشه، در غیر جوهر هم یافت.
عبیز رو که همون گفتین آخرین قولتون عبیز بود،
عبیز برای نوع اخیر نه برای جنس عالی، عبیز برای نوع اخیر عرض عامه، یعنی برای انسان، عبیز برای انسان عرض عامه. ما عرض عام برای جنس متوسط هم داریم، مثل متحرک، مثل متحرک، متحرک عرض عامه، البته برای جنس سافل یعنی برای حیوان. عرض عام برای نبات هم داریم، برای جسم نامی هم داریم، چیزی عرض عام باشه برای جسم نامی.
ولی جنس عالی وقتی خودش عالی شد، عرضی که داشته باشه با چیزی دیگه مشترک نیست، همه چیزا زیر مجموعه اون من باشه، میخواد مشترک باشه که این عرض عام رو بگیریم.
هر چنان دیگه جوهر با عرض، جوهر با عرض مشترک، عرضی که داریم میگیم، عرضی که داریم میگیم عرض در مقابل ذاتیه، این واحد عرض در مقابل ذاتیه، هم برای جوهر ثابته، هم در برای عرض مقابل جوهر، عرض مقابل جوهر غیر از عرض مقابل ذاتیه. واحد عرض در مقابل ذاتیست، این آر هم برای جوهر حاصل است، هم برای عرضی که مقابل جوهر است. شما یه رنگ رو میبینید میگید واحده، جوهر هم میبینید میگید واحده، پس جوهر هم میتونه واحد باشه، رنگ هم میتونه واحد باشه، کم هم میتونه واحد باشه، این همه عرض مقابل جوهر هست. واحد میتواند صفت باشه برای جوهر، میتونه صفت باشه برای بقیه مقولات، پس عرض خاص به جوهر نیست، عرض عامه برای جوهر، عرض عامه. خب این یک تقسیم، سلام علیکم، این یک تقسیم. تقسیم دیگه هم داریم برای عرض عام و اون اینه که گاهی عرض عام لازم است که منفک نمی شود از موضوعش، و گاهی عرض لازمه، عرض مفارق است که می تواند منفک شود از موضوعش. اونی که عرض عام و لازمه مثل زوجیت برای اثنین، زوجیت برای اثنین عرض عامه چون در غیر اثنین هم هست، اما عرض عام میشه از اثنین جدا نمیشه، اثنین نمیتونید داشته باشید که زوج نباشه. اما عرض مفارق مثل نائم برای انسان، عرض عام مفارقه، نائم برای انسان، نائم عرض عام انسانه چون در غیر انسان هم یافت میشه، اما مفارقه، یعنی اینطور نیست که همیشه انسان خواب باشه، بلکه عرضی چی مفارقت میکنه از انسان. پس توجه شدیم که سه تا تقسیم برای عرض عام داشتیم. تقسیم اول عرض عام یا عرض عام جنس عالی است، یا عرض عام نوع اخیر است، یا عرض عام است برای اون چی که واسطه است بین این جنس اخیر و بین جنس عالی و نوع اخیر. این یک تقسیم. تقسیم دوم عرض عام گاهی لازم است، گاهی هم مفارق. تقسیم سوم عرض عام گاهی همه جزئیات اون کلی را شامل می شود و گاهی مربوط می شود به بعض جزئیات، این سه تا تقسیم رو برای عرض خواستم داشتیم. اتفاقا در عرض خواستم به همین ترتیب ذکر کردیم که در عرض عام ذکر میکنیم. به عبارت دیگه اولین تقسیم برای عرض خاص برای عرض عام هست، دومین تقسیم هم هست، سومی هم هست، چهارمی پنجمی برای عرض خاص هست، برای عرض عام نیست. والعرض العام قد یکون و ایزن، ایزن یعنی مثل عرض خاص. والعرض العام قد یکون و للجنس العالی کالواحد، که عرض عام مثل الجوهر هست. و قد یکون و للنوع الاخیر، این قد یکون من از خودم میگم برای این که عبارت کامل بشه، فقط یکون این عرض عام لنوع الاخیر کل ابیض، که عرض عام مثل الانسان. این یک تقسیم. تقسیم دوم، فقط یکون این عرض عام لازمن مثل زوج، که لازم اسم این است. فقط یکون مفارقن مثل نائم، که عرض عام انسان است. این دو تقسیم تمام شد. تقسیم سوم، وقد یکون این عرض عام عاماً للجزئیات، یعنی تمام افراد اون کلی که این عرض عام عرض عام اوست، این عرض رو دارند، مثل متحرک که عرض عام حیوان است و تمام افراد حیوان این عرض عام رو دارند. و وقد یکون غیر عام منگاهی، از اوقات این عرض عام غیر عام است، یعنی غیر عام مثل للجزئیات. توجه کنید، عرض عامه، عرض عام یعنی این کلی و غیر این کلی رو شامل میشه، ولی غیر عام یعنی تمام افراد این کلی رو شامل نمیشه. دو تا عام با هم فرق میکنن، میگیم عرض عامه ولی غیر عامه. عرض عامه یعنی این کلی و غیر این کلی رو شامل است، غیر عام است یعنی افراد این کلی را هم به تماما شامل نیست. مثل ابیض که عرض عام است لهو، یعنی للحیوان، ابیض برای حیوان عرض عامه، ولی عرض عام نیست که همه افراد، به مربوط به همه افراد حیوان نیست، بلکه بعض افراد حیوان رو شامل نمیشه. خب بعد از این که عرض عام رو معنا کردیم و تقسیم کردیم، دوباره برمیگردیم به عرض خاص. میخوام ببینیم در بین این اقسامی که ما برای عرض خاص درست کردیم کدوم قسمش افضله. مصنف می‌فرماید که یک بار ما توجه به عرض خاص می‌کنیم، فقط خود عرض رو ملاحظه می‌کنیم. یک بار نه، عرض خاصی رو که در تعریف می‌خواهد واقع شود ملاحظه می‌کنیم. چون عرض خاص تو تعریف می‌تونه بیاد. رسم با عرض ساخته میشه. حد با فصل ساخته میشه، رسم با عرض ساخته میشه و رسم نوعی تعریفه. پس عرض خاص تو تعریفات میاد. بنابراین ما دو تا اعتبار نسبت به عرض خاص میتونیم داشته باشیم. یکی اعتبار خود عرض خاص، خودش، کاری به چیزی نداریم که کجا واقع شده. یکی اعتبار این که عرض خاصی تو تعریف واقع شده. حالا یک بار بحث میکنیم در وقتی که خود عرض رو ملاحظه میکنیم چه عرضی بهترین عرضه. یک بارم بحث میکنیم در وقتی که عرض رو تو تعریف قرار میدیم که عرضی بهترین عرضه. پس دو بار ما میخوام ببینیم که عرض خاص، بهترین عرض خاص چیه. خب اول میام سراغ عرض خاص، بدونیم که تو تعریف لحاظش کنیم، یعنی خودش رو ملاحظه میکنیم، ببینیم که چه عرضی بهترین عرضه. میفرماد عرضی که سه تا صفت رو داشته باشه. عرض خاصی که سه تا صفت داشته باشه بهترین عرض، بهترین عرض خاص. صفت اول، همه افراد اون نوعی را که این عرض عرض اون نوع شامل باشه. مثلا کاتب بالقوه که همه افراد انسان رو شامله، این عرض امتیاز داره. این یک صفت که عرض عام، عرض خاصه اما عام لجمعی افراد باشه، همه افراد اون کلی این عرض رو داشته باشند. این قسمت عرض قسم اول از تقسیم سوم بود. مراجعه کنید، قسم اول از تقسیم سوم بود. این امتیاز اول. امتیاز دوم، صفت دوم، صفت دوم اینه که عرض خاص اون عرض خاص مطلق باشد نه اضافی. در پنجمین تقسیمی که برای عرض خاص آوردیم گفتیم عرض خاص یا اضافی است یا مطلق. الان داریم میگیم که عرض خاصی خوب است که مطلق باشد،
یعنی
اضافی نباشه. یعنی قسم دوم از اقسام تقسیم پنجم باشد، قسم دوم تقسیم پنجم باشد. این سه تا، دو تا صفت، صفت سوم و امتیاز سوم، عرض لازم باشد. عرض لازم باشد یعنی قسم اول از تقسیم دوم باشد. از بین اون پنج تقسیمی که گفتیم قسم اول از تقسیم دوم باشد، عرض لازم باشد. پس عرض خاص، عرض خاصی بهترین عرض است که این سه صفت رو داشته باشد. اولا عام باشد لجمیع افراد اون کلی، ثانیا مطلق باشد، ثالثا مطلق باشد و ایشون میگه خاص باشد، خاص به خود همین معروض، خاص به خود همین کلی باشه، یعنی نه بالقیاس، به طور مطلق خاص به این باشد. و سوم این که لازم باشد. این سه تا شرط، این سه تا صفت اگر در یه خاصه ای جمع شد اون خاصه بهترین خاصه است. این در صورتی بود که ما خود خاصه رو لحاظ کنیم. حالا اگر خاصه ای رو که میخواهد در تعریف واقع شود لحاظ کنیم، اون چه عامل امتیازش چیه؟ میفرماید اون چهار تا عامل اگر درش جمع بشه بهترین عرض خاصه. چهار تا عامل چی هن؟ همین ستایی که ذکر کردیم، علاوه بر این که بیان باشد، لازم بیان باشد، عرض بیان باشد. بیان باشه یعنی راحت آشکار باشه، چون میخوام چه تعریفی ذکرش بکنیم. ما باید در تعریف از بیان استفاده کنیم، از مخفی که نمیتونیم استفاده کنیم، پس باید بیان باشد. بنابراین عرض اگر به خودش توجه کنیم باید سه تا صفت داشته باشه تا بهترین عرض به حساب بیاد. اول اینکه شامل تمام افراد بشه، شامل تمام افراد اون نوع بشه. بله. دوم اینکه مطلق باشد، نسبی نباشه. سوم اینکه لازم باشد. اما اگر عرض خاصی در تعریف واقع شد همین سه صفت رو داشته باشد، علاوه بر این سه تا چهارمی رو که بیان است داشته باشد، وقت میشه بهترین عرض خاص. بیان است
این سوال عقلی یا برای مخاطب ما بیان باشه؟
نه، بیان واقعی، بیان واقعی پیش همه بیان باشه. ما وقتی رسم و تعریفی رو میاریم، تعریف برای مخاطب تنها که نیست، تعریف برای هر کسی که بخواد بشنه. مخاطب ما یکی از کسانی است که این تعریف رو میشنوه. هزاران نفر ممکن این تعریف رو بشنوند. عرض باید بیان باشه، نه فقط برای مخاطب، بلکه به طور کلی باید بیان باشه که این تعریف رو به دست هر کس که بدی بفهمه. والا که فقط برای مخاطب بیان باشه، برای دیگران مخفی باشه، که برای دیگران تعریف نخواهد بود. ما تعریف فقط برای خود مخاطب خواهد شد. این تعریف به دست خوری نیست که. تعریف مهمه که تعریف برای پیش همه باشه. تعریفی پیش همه لازم دارد که خواستن پیش همه بیان باشه. خواسته پیش مخاطب تنها بیان باشه کافی نیست.
استاد حالا فرض کنم ما میخوایم یه تعریف ارائه بدیم، بعد جنس تعریف جنس تعریف حالا هر چیز جور میکنیم، عرضی خاصی رو میگیم که شامل همه افراد چیز نمیشه، شامل همه افراد نمیشه. اینجا به خاطر اینکه این تعریف ما درست باشه باید چی کار کنیم؟ باید بهش وصله بزنیم یه قید دیگه که با اون قید اون افرادی رو که این عرضی شاملش نمیشه رو وارد بشه.
ببینید ما میگیم اگر عرضی، عرض خاصی این چهار تا قید رو، این چهار تا قید رو داشت، بهترین عرض خاصی است که تو تعریف میاد. نمیگیم حتما چنین عرضی باید تو تعریف بیاد، ممکنه یه جور عرضی دیگه هم تو تعریف بیاد. اونی که شامل همه نشه مربوط به کلی که هست، کلی رو میفهمونه کافیه. یه عرضیست، یه عرضیست که عام هم شامل همه افراد این کلی نمیشه، ولی این عرض میخواد اون کلی رو بیان کنه، افرادی که نمیخواد بیان کنه. تعریف، تعریف برای انسانه، تعریف برای افراد انسان که نیست. خب اگه عرض، عرض انسان بود، انسان رو معرفی میکنه، ولو اختصاص به همه، ولو مربوط به همه افراد حیوان انسان نبود. مثلا کاتب بلفل، کاتب بلفل انسان تا حدی معرفی میکنه، ولو مربوط به همه افراد انسان نباشه. ما میخوام بگیم اون عرضی که در تعریف واقع میشه و بهترین است چیست، ولی غیر بهترین هم ممکنه تو تعریف واقع بشه، غلط نیست واقع شدنش، بهترین نیست. بهترینشون است که این چهار تا شرط رو داشته باشه، ولی اگر این چهار تا شرط رو نداشت در تعریف واقع میشه بهترین نیست. تعریف هم توجه کنید، تعریف افراد چه نیست، تعریف اون کلیه. عرض خاص انسان، انسان رو داره تعریف میکنه، نه افراد انسان رو. بله افراد انسان رو از طریق انسان تعریف میکنه، به توسط انسان تعریف میکنه. خب
این عرض خاصی که شامل جمع افراد نمیشه فرد نیجوری دارن، این در تطبیق زدن شاید طرف نتونه اینو تشخیص بده که مصداق ماهیت کاتب بسپیل هم میتونه باشه.
اگه تشخیص نده یعنی بیان نیست؟ بیان نیست، تعریف نمیاد. اگه مخفی باشه تو تعریف نمیاد، اون یه بحث دیگه میشه. عرض ممکنه همه افراد رو شامل نشه، ولی یه مشکل دیگه، این مشکل نیست که تو تعریف بیاد. اما اگه بیان نبود، یعنی به قول شما کسی نتونست بفهمه که این عرض مربوط به انسانه، خب بیان نیست، وقتی بیان نبود تو تعریف نمیاد. تو تعریف باید بیان باشه. البته بیانم در حدی که بتونه معرف رو معرفی کنه کافیه، اگر تا این حد بیان باشه بازم کافیه. اما اگر نه، بیان نیست که، بیان اصلا نیست، خفا داره، اون به درد تعریف میخوره. تعریف به مخفی که تعریف نیست. و اصل زلال خواست، عبارت توجه بینید خیلی خلاصه آورده، ولی مطلب همونیست که عرض کردم. افضل الخبات یعنی افضل اعراض خاصه ما، یعنی عرضیست که این خصوصیت رو داشته، این سه خصوصیت رو داشته باشه. یک، امن نوع، شامل تمام مصادیق و افراد نوع بشود، یعنی قسم اول از دو قسمی که در تقسیم سوم آمد باشد. دوم، وقت و سبه اختصاص به اون نوع داشته باشه به طور مطلق، نه قیاسی باشه. اینطور نباشه که در جای دیگه هم یافت شود منتها بالقیاس به شیعی اختصاص داشته باشد به این نوع. اختصاص به این نوع داشته باشد به طور مطلق، نه اختصاص به این نوع داشته باشد در بالقیاس الی شیعه. از وقت و سبیهی اختصاص به نوع داشته باشه، یعنی قسم دوم از دو قسم تقسیم پنجم باشد. شرط سوم، و کان لازمن که لا یفارق الموضوع، لازمی باشد که از موضوع جدا نشود. اینم شرط سوم. این افضل الخواص. حالا انفع الخواص فی تعریف شی، انفعها یعنی انفع الخواص، انفع الخواص چه در تعریف شی، یعنی در تعریف این معرفی واقع می شود، بهترین، بهترین خواسته ای که در تعریف یک معرف میاد چیست؟ ما، یعنی عرضی یا عرض خاصی است که کان بین الوجود له، یعنی در اون شی بین الوجود باشد، له بر اون شی بین الوجود باشد، یعنی هر سه تا خاصیت قبل داشته باشد هم علاوه بر اون بیان الوجود باشد. البته از عبارت مصنف در میاد که بیان الوجود باشد، ولی خواجه بعدن اشاره میکنه که علاوه بر اون سه خصوصیتی که قبلا گفتیم باید بیان الوجود باشه، که باید چهار تا خصوصیت داشته باشه. خوب بود که خواجه همینجا عبارت مصنف رو قطع میکرد و گفت اقول و الخاصت آخر. این مثال الخاصه مطلب جدیدیه. بعد از این که مصنف عرض عام رو بیان کرد، عرض خاص رو بیان کرد، اقسامش رو گفت، احکامش رو گفت، و عرض عام رو بیان کرد، اقسامش رو گفت، احکامش رو گفت، میخواد مثال بزنه. اول مثال میزنه برای عرض خاص، بعدن هم در متن بعدی مثال میزنه برای عرض عام. خوب بود خاطر این دوتا مثال ها رو کنار هم میابود. اینجا اینجا همین بعد از بیان الوجود الله تفصیل میشه، چون تمام شرحی که خواجه میده مربوط به عبارت مصنف گفته افضل الخواص تا بیان الوجود الله، مربوط به این تیکه است. اصلا مثال الخاصات از ذکر الانسان ارتباطی نداره. پس خوب بود که خواجه این رو مینداخت بعد از شهر. مثال خاصه ذهک است برای انسان که عرض مفارقه، اگر بله عرض مفارقه، البته اگر ذهک بالقوه باشه عرض لازمه. و مثال دیگرش کون و زوا یا مثل قائمتی نخ که عرض است للمثلث و عرض لازمه و از مثلث جدا نمیشه، که سه تا زاویه داخلی مثلث مثل قائمه، یعنی برابر دو قائمه است. دو قائمه هر قائمه 90 درجه است، دو قائمه میشه 180 درجه، پس زوایای داخلی مثلث هم میشه 180 درجه. این کون زوایا مثل قائمه عرض خاص است برای مثلث و عرض خاصی است که لازم مثلث و از مثلث منفک نمیشه. اقول خواجه میخواد اون عبارت مصنف رو که قبل از مثال الخاص آمد توضیح بده. الخاصه تو قد تعتبر من حیث کونها خاصه، فقط خاصه رو گاهی لحاظ میکنی فقط از این جهت که خاصه است. فقط یعنی دیگه در تعریف اخذش نمیکنی، به خودش که خاصه است توجه میکنی، یعنی فقط به عنوانی که خاصه است ملاحظش میکنی، نه به عنوانی که تو تعریف آمده. ولی قد تعتبر من حیث وقوعها فی التعریفات، گاهی هم لحاظش میکنیم از این حیث که در تعریف واقع شده. پس دو تا اعتبار و دو تا لحاظ برای خاصه داریم. و یوجد الخواص، خواص یعنی اعراض خاصه، اعراض خاصه یوجد متفاوتتن فی الجوده خوبی رداعت پستی به کل واحد من اعتبارین، چه خودش را یعنی خاصه را اعتبار کنی خوبش با بدش فرق میکنه، چه خاصه رو در تعریف اعتبار کنی بازم خوبش با بدش فرق میکنه، پس متفاوت است در خوبی و بدی، یعنی خوب و بدش فرق داره. به هر یک از دو اعتبار که اعتبار کنی خود خاصه رو، یعنی توجه به خود خاصه بکنی خوب و بدش فرق میکنه، که اعتبار کنی خاصه ای رو که در تعریف واقع شده بازم خوب و بدش فرق میکنه. پس خواص خوب و بدشون متفاوتند به هر کدوم از دو اعتبار که فرض کنی، خوبی داره بدی داره. حالا ما میخوام تشریح کنیم که خوب خاصه در وقتی که به خودش توجه میکنی چیست، خوب خاصه در وقتی که تو تعریف میاری چیست. فافضل ها بل اعتبار الاول، این افضل الخواص، افضل الخواص به اعتبار اول یعنی در وقتی که به خود خواسته توجه داشته باشی، به وقوعش در تعریف کاری نداشته باشی. ما یعنی خواسته ایست که تکون و همراه سه شرط، دارای سه صفت باشد. یک، شاملتن لاشخاص الموضوع، همه اشخاص موضوع رو شامل شود، یعنی قسم اول تقسیم سوم باشه. دوم، خاص سکن بهی لا بالقیاس الى غیره بل علل اطلاق، علا افتاده از کتابتون، خاص سکن بهی اختصاص به این موضوع داشته باشه، اما اختصاصش لا بالقیاس الى غیره باشد، نه این که وقتی این موضوع رو با غیرش قیاس کردی این خاصه اختصاص به موضوع پیدا کنه، بل علل اطلاق اختصاص به موضوع داشته باشه، که این موضوع رو با چیزی قیاس بکنی و که با اونو قیاس نکنی. منظور اینه که قسم دوم از تقسیم پنجم باشه. بله؟
این علا رو قبل از اطلاق قرار
بله، بل علل اطلاق. صفت سوم، لازمتن لها، یعنی لازمتن لاشخاص الموضوع، تفسیر میکنه لازم رو غیر مفارقتن، غیر مفارقتن تأکید لازمتنه، تاکید لازمتنه، لازمتن لها غیر مفارقته. این سه شرط برای امتیاز خاصه هست بل اعتبار اول.
این علاوه
رو
که فرمودی یعنی در
نسخه های دیگه هست؟ بله. من نسخه که میگم اگر شک داشته باشم میگم شک دارم، وقتی میگم بر علل اطلاق دیدم چی میگم علل اطلاق. بله. البته نه حالا تازه دیده باشم، قبلا دیدم که کنار کتاب می نوشته. قبل اعتبار ثانی یعنی افضل الخواص بل اعتبار الاول، این بود که گفتیم. و افضل الخواص بل اعتبار ثانی ما، یعنی خاصه ایست که تکون و معذالک، یعنی علاوه بر واجد بودن اون سه شرط قبلی، تکون و بینت الوجود له، یعنی للموضوع. خب چرا باید بینت الوجود باشه؟ فإن التعریف بالخفی غیر منجه، تعریف به خفی غیر منجه، غیر مفید، موفقیت آور نیست، یعنی غیر مفید. هم چرچه تعریف به خفی مفید نیست، چون تعریف به خفی که اون معرف مخفی رو به ما نمیشناسونه، تعریف باید آشکار باشه تا ما اون خفی رو به توسط این تعریف بشناسیم. خب مثال خاصه رو مصنف ذکر کرد، خواجه در عبارت قبل آورد، حالا مثال العرض العام الابیض للبیضائی، این مثال برای عرض عامه. الابیض عرض عام مثل للبیضائی، بیضائی رو الان میگیم یه نوع حیوانیه که این ابیض اختصاص به بیضائی نداره، در غیر بیضائی هم هست، از عرض عام میشود برای بیضائی. بیضایی بهش ققنوس گفته میشه، ققنوس هم گفته میشه، ولی کتاب ما ققنوس داره، اینو من در جایی ندیدم. نسخه قدیمم هم ققنوس داشت هم ققنوس داشت، علاقه ققنوس و ققنوسش هست، اما ققنوسش من در کتاب لغتی ندیدم، فعلا تفاوتی ازم پیدا نکردم. حالا شاید این لغت هایی که در دست من بود نداشت. بله در نسخه قدیم هم ققنوس دیدن، ققنوس هم بود ققنوس هم بود، هر دو نسخه رو ما داشتیم. در کتاب ما فقط ققنوسه، در نسخه قدیم هم ققنوس بود هم ققنوس، در کتاب لغت ققنوس آمده، ققنوس هم آمده. پرنده ای هست که منقارش فوق‌العاده است، نقل میشه که 360 شکاف تو منقار این حیوان وجود داره و این حیوان سر کوه میری میشینه، باد که میاد تو این منقارش رد میشه، صداهای خوشی از این منقار صادر میشه. و گفتن که حکما موسیقی رو و آواز موسیقی رو از این منقار این حیوان اقتباس کردن، و اصلا موسیقی که ساخته شده از این حیوان، منقار این حیوان ساخته شده. میان میره روی کوه میشینه و این صدا، صدای باد میاد توی منقارش میپیچه، از این طرف بیرون میاد، صدای خاصی میاد، صدای خیلی زیبا، حیوانات جذب این صدا میشن، دور و برش جمع میشن. این هم یه چندتایی رو برای خوراک انتخاب میکنه، بل چند تاری برای خوراک انتخاب میکنه، میخوره سیر میشه، دو مرتبه باز میره سر جاش میشینه، همینطوری به این صورت 1000 سال هم عمر میکنه، هم جفت هم نداره، یعنی همسر نداره، ماده و نر توش نیست، تولد و تناسل هم برش نیست. خب وقتی جفت نداشته باشه تولد و تناسل هم برش نیست. وقتی که پیر میشه 1000 سالش میشه، هیزم زیادی جمع میکنه، میتونه این هیزم میشینه، بعد آواز خوندنش میگیره، این دفعه دیگه اختیار دست باد نمیده، خودش شروع میکنه سر صدا کردن. بعد چنان شادابی و برش آرز میشه شروع میکنه به بال زدن، بال میزنه و صداهای آواز مانند ازش از منقارش خارج میشه. و بعد از اینکه این شادابی تقویت شد، بال زدنش سریع میشه، آتشی از بالش بیرون میجهد و اون هیزمو مشتعل میکنه. این حیوان توی اون آتش هیزم میسوزه، خاکستر میشه، بعد بر خاکسترش باران میباره. توی خاکستر تخمی به وجود میاد که این تخم بعدن دو مرتبه ققنوس جدید میشه. ققنوسی که از این تخم بیرون میاد دوباره هزار سال عمر میکنه، همین وضع ادامه پیدا میکنه. بچه نمیذاد، تخم نمیذاره، از خاکسترش با اون بارونی که بر این خاکستر میباره تخمی متکون میشه و از این تخم یه ققنوس دیگه بیرون میاد. پس نه تولدی دارد نه تولد. تولد کار پدر مادره، تولد مخصوص بچه است. این نه تولد داره، چون جفتی نداره، نه متولد از پدر مادر میشه. و چنان این پرهای این حیوان سفیده که در مثال برای سفیدی شدید مثال به این حیوان میدن، همونطور که برای سیاهی شدید مثال به کلاغ میدنن. کلاغ در سیاهی نمونه است، این حیوان در سفیدی نمونه است. هر دوم ضرب مثلا، این در سفیدی اون در سیاهی. مثال عرض عام عبیض است للبیزایی، بیزایی طائرون یقال له بالیونانی ققنوس، در فارسی بهش میگن مرغ آتش زر. به خاطر همین داستانی که الان افتادن فهو متولدون غیر متوالد، زایده شده اما نازا هست. متولده یعنی از اون تخمی که توضیحش داده شد خارج میشه، میشه متولد. اما غیر متوالد یعنی نازاست، جفت نداره که بچه بذار. فقط یوز کر لهو قصتون، قصه یه براش نقل میشه که من قصهش رو دوزی دارم برای شما. و یتمثل فی البیاض بهی، و در بیاض به این حیوان مثال میزنن، چنانچه در سواد یتمثل در قرآن یعنی کلاغ. این داستان این ققنوس رو من از مرحوم ادیب یادمه، ایشون با آب و تاب داستان ققنوس رو نقل میکرد و چون برای ما جذاب بود یادم مونده، و الا این همه وقت آدم یادش میره. خیلی چیزا که ایشون گفته من یادم رفت، ولی این یادم مونده بود. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که گاهی از اوقات عرض عام رو میگن عرض عام، یعنی قید عام براش میارن. گاهی هم قید عام میشه عرض میکنن میگن عرض، همونطور که عرض خاص رو گاهی میگن خاصه، کلمه عرضش رو عرض میکنن. عرض عام رو هم گاهی میگن عرض، کلمه عامش رو عرض میکنن. وقتی این کار انجام میشه که به عرض عام گفته میشه عرض، به عرض مقابل جوهرم گفته میشه عرض، بعضی از منطقی های عقب مونده فکر میکنن که این عرض و اون عرض یکیه، خط میکنن دوتا عرض رو. توضیح مطلب اینه که ما دوتا عرض داریم، یکی عرض در مقابل ذاتی که بهش عرضی هم گفته می شود، و اصلا من عبارت درستش همون عرضیه، عبارتی که اشتباه انداز نباشه عرضیه. البته عرض هم درسته، منتها اون عبارتی که دیگه اشتباه انداز نیست عرضیه، بهش عرضی گفته میشه. این در مقابل ذاتیه. ذاتی یعنی آنچه که جزء ذات باشد، عرضی یعنی آنچه که بیرون ذات باشد. پس عرض در مقابل ذاتی به معنای چیزی است که بیرون از ذات باشه. یه عرض در مقابل جوهر هم داریم. عرض در مقابل جوهر یعنی اونی که متکی باشد، اونی که مثل خود جوهر قائم به خودش نباشد، بلکه متکی و قائم به جوهر باشد. این بهش میگه عرض. دو تا اطلاق بر عرض داریم، یکی در مقابل ذاتی، یکی در مقابل جوهر، و این دو تا با هم فرق میکنن. فرقشون هم توضیح خواهیم داد انشاءالله. اما وقتی که کلمه عام رو از عرض عام حذف کردن، بعضی از منطقیین گمان کردن که این عرض با اون عرض مقابل جوهر یکیه، خلط براشون پیش آمد و فکر کردن که ما یه عرض داریم، جدا نکردن عرض مقابل ذاتی رو با عرض مقابل جوهر. بله، مطلب دیگری هم من باید عرض می کردم که البته خیلی هم خارج گفتنش لازم نیست، از این هم می خوندیم تطبیق می کردیم مشکل نداشت، با اینه که در باب جدل عرض گفته می شود به چیزی که یوجد و لل موضوع، یوجد و لل موضوع لام داره، یوجد و لل موضوع عرض گفته میشه به ما یوجد و لل موضوع. بعد از این که گفته میشه یوجد عرض ما یوجد و لل موضوع، اون وقت اینطور میگن، میگن یوجد و لل موضوع و خاصون لل موضوع. گاهی قید خاصون لل موضوع نمیارن، وقتی گفتم خاصون لل موضوع میشه عرض خاص، وقتی قیده نهی بردن میشه عرض آن، ولی هر دو عرضی هستند که یوجد لل موضوع. در باب جدل این مطلب مطرحه که عرض اونیست که یوجد لل موضوع، و دیگه توضیحی بیش از اینم داده نمیشه. اما وقتی میخوان تقسیمش کنن میگن یا عرضیست که یوجد و لل موضوع و اختصاص دارد به موضوع میشه عرض خاص، یا فقط میگن یوجد و لل موضوع دیگه غیر اختصاص به موضوع رو نمیارن میشه عرض آن. درست شد؟ پس عرض رو، یعنی عرض رو چه عام باشد چه خاص باشد، یا به تعبیر دیگه عرض مقابل ذاتی رو اینطور تعریف میکنن که ما یوجد لل موضوع. عرض مقابل جوهر رو چطور تعریف میکنن؟ عرض مقابل جوهر اینطور تعریف میکنن ما یوجد فل موضوع. تعبیر فیل توجه کنید، اون ما یوجد لل موضوع، این ما یوجد فل موضوع. در عرضی که مقابل ذاتی باشه میگن ما یوجد لل موضوع، که هست کردن بعدا تقسیمش میکنن به خاص و عام. اما اون عرضی که مقابل جوهر است تفسیر تعریفش میکنن و تفسیرش میکنن به ما یوجد فل موضوع، که اونجا لام اینجا فیه. این منطقیینی که اشتباه کردن و خلق کردن به این دو تا تعبیر توجه میکنن که یکی یوجد و لل موضوعه، یکی یوجد و فل موضوعه، ولی بی‌دقت توجه میکنن. چون بی‌دقت توجه میکنن لام رو در او و فی رو در این نمیبینن و فکر میکنن که هر دو تعریف یکیه. چون تعریف ها یکیست عرضا رو هم یکی میکنن، عرض مقابل ذاتی رو و عرض مقابل جوهر رو یکی میگیرن، چون تعریف ها یکی دیدن. این خب پس این عرض و اون عرض یکی، لذا خلط براشون پیش میاد بین این عرض و اون عرض. و دقت هم نکردن این خلط رو کردن، در حالی که اگه دقت میکردن دو مطلب میفهمیدن. مطلب اولی که میدیدن اون اولی لام داره، دومی فی داره. اولی بود یوجد و لل موضوع، این عرض مقابل ذاتیه. دومی بود یوجد و فل موضوع، این عرض مقابل جوهره. این به لام و فی توجه میکردن اشتباه نمیکردن. این اولا. مطلب دوم این که موضوع ها فرق میکنه، اینو جلسه گذاشته گفتم، حتی توصیه هم کردم که در ذهنتون داشته باشید بعد باش کار داریم. موضوع در این جزء فرق میکنه، موضوعی که در عرض مقابل ذاتی گفته میشود کلیست. مثلا کاتب رو نمیگیم عرض برای انسان، برای این زیده. میگیم عرض انسانه، به توسط انسان میگیم عرض زیده. پس عرض مقابل ذاتی برای کلی ثابت میشه و به توسط کلی برای افکارش، اما عرض مقابل جوهر برای جزئی ثابت میشه. یعنی موضوعی که در عرض در مقابل جوهر، در تعریف عرض مقابل جوهر آمده، عبارت از جزئی خارجیه. وقتی میگم بیاض عرض است، کیف است عرض است، که منظورم عرض مقابل جوهره، میگم عارض میشود بر دیوار، نمیگم عارض میشه بر کلی، میگم عارض میشه بر دیوار، که دیوار یه موجود خارجی و جزئیه. پس موضوعی که در تعریف عرض مقابل جوهر اخذ شده جزئی است، موضوعی که در تعریف عرض مقابل ذاتی اخذ شده کلی است. بنابراین در همین عبارتی که آقایون به اشتباه انداخته، اولا در یکی لام هست، در یکی فی هست، ثانیا در یکی موضوع امریز کلی، در یکی موضوع امریز جزئی، این دو تا فرق بینشون هست. این گروهی که اشتباه کردن به هیچ کدوم از این دو فرق توجه نکردن، به تا به اشتباه افتادن. البته یه منشأ اشتباه دیگری هم داشتن، دو تا منشأ اشتباه داشتن. یکی این که تعریف ها رو یکی دیدن، تعریف عرض مقابل ذاتی رو دیدن، یوجد للموضوع، تعریف مقابل عرض در مقابل جوهر رو دیدن، یوجد للموضوع. دیدن تعریف ها یکیه، دقت نشدن که فرق داره، فکر کردن یکیه، از اینجا به اشتباه افتادن. این یه عامل اشتباه. یه عامل اشتباه دیگه هم داشتن که وقتی بیستم عرض میکنن، دو تا عامل اشتباه داشتن، ولی عامل اول اشتباهشون درست نبوده. چرا؟ چون دو تا مخالفت بین این دو تا تعریف بوده و این دو تا مخالفت اینو ندیدن و لذا اشتباه کردن. پس عامل اول عاملی بوده که رو بی دقتی اینا رو به اشتباه انداخته. عامل دوم هم بعدا خواهیم گفت، اونم رو بی دقتی اینا رو به اشتباه انداخته. و رو به مقالو العرض مطلقا، مطلقا اینه بلا قیدین، بلا قیدین. یه وقت میگیم عرض خاص، یه وقت میگیم عرض عام. اولی قید خاص میاریم، دومی قید عام میاریم، گاهی هم مطلق میذاریم. مطلق میذاریم این قید نمیاریم. رو به مقالو العرض مطلقا، مطلقا یعنی بدون قید. لذا پسترش میگه محذوفاً عنه العام، در حالی که حق میکنیم از عرض کلمه عام رو، نمیگیم عرض عام، میگیم عرض. همین
میشه توضیح
مطلقا دیگه، بله حال میشه و میشه توضیح برای مطلقا. یعنی در حالی که از این عرض کلمه عام رو حذف میکنیم، کلمه عام رو حذف میکنیم، یعنی مطلق میذاریمش، یعنی قید عام بهش نمیزنیم. همین حذف عام و آوردن کلمه عرض بدون قید بعضی رو اشتباه انداخته. و متخلف المنطقیین، ظاهرا یه دونه الف افتاده بعد از متخلفو الف میخواد، اون المنطقیین الفش مال الف لام منطقیینه. و متخلف المنطقیین، متخلف به شخص خطاکارم میگن، به شخص عقب موندن میگن. اینجا مراد مصنف از متخلف المنطقیین عقب مونده هاست، یعنی منطقیین عقب مونده که نتونستن پا به پای محققین از منطقیین پیش بیان و اشتباه کردن لذا عقب مونده. و متخلفین منطقیین یذهبون به این که هذا العرض، یعنی این عرض عامی که در مقابل ذاتی است، هو العرض الذی یقال مع الجوهر، همون عرضی است که با جوهر همراه می شود، که در مقابل جوهره، گاهی میگیم جوهر و عرض. اون عرضی که با جوهر همراه میشه فرق داره با این عرضی که در مقابل ذاتیه، ولی اینها اشتباه کردن، اون عرض رو با عرضی که همراه جوهره یکی گرفتن، در حالی که ولیسه هازا منزا شده شیعه. هازا یعنی این عرض عامی که ازش کلمه عام هست شده و عرضی است در مقابل ذاتی، لیس من ذلک، یعنی از اون عرض مقابل جوهر و همراه جوهر نیست بشه، یعنی اصلا، یعنی هیچ ارتباطی به هم نداره. لیس هذا من ذلک بشه، یعنی این به اون ارتباطی نداره، اصلا جدا. بل معنا هازل عرض، هازل عرض یعنی همین عرضی که کلمه عامش هست شده و عرض مقابل ذاتی است، معنای این عرض همون عرضی است، عرضی در مقابل ذاتی، و این غیر از عرض در مقابل جوهر. المشهور اند از ظاهریین، خواجه می فرماد که اند از ظاهریین من المنطقیین، مشهور این است که اطلاق می شود عرض. کدام عرض؟ عرض مقابل ذاتی اطلاق می شود الا ما یوجد لل موضوع، فقط فقط یعنی بدون این که بحث شود که این عرض اختصاص دارد به موضوع تا بشود عرض خاص، یا اختصاص ندارد تا بشود عرض آن. به طور کلی عرض رو اینطور معنا می کنن، یوجد لل موضوع، فقط یعنی دیگه قید دیگه نمی گرن. همین اگر خواستن بفهمانن که عرض خاصه، غیر خاص می گرن. و اطلاق می کنن خاصه رو، یعنی عرض خاص رو، علاما یعنی بر عرضی که یکونو معذالک، یعنی علاوه بر این که یوجد لل موضوع هست، یکونو مساویان لهوی لل موضوع، که مساوی موضوع هم باید باشه، یعنی قید می زنن دیگه، مطلق نمی کنن، فقط نیست، بلکه یوجد لل موضوع دیگه نمی گیم فقط، یوجد لل موضوع و یکونو مساویان لل موضوع، یعنی پشت سر یوجد لل موضوع یکونو مساویان لل موضوع رو می گیم. ولی در عرضی که آن باشه فقط می گیم یوجد لل موضوع، فقط یعنی همین دیگه، بعدش یکونو مساویان لل موضوع رو نمی گیم. برای جدا کردن خاصه از عامه کلمه یکونو مساویان لل موضوع میاد. کما ذکر فی الجدل، در باب جدل عرضی که ذکر میشه همین دو تاست، عرض عام، عرض خاص. آخه عرض عامش اونیست که یوجد للموضوع، عرض خاصش همین یوجد للموضوع با اضافه یوجد للموضوع و یکون مساوی للموضوع. ذکر این چنین تعریفی برای عرض، این چنین هر دوش، هر دوش برای عرض آن گفتن یوجد للموضوع، چیزی اضافه نکردن. برای عرض خاص گفتن یوجد للموضوع و یکون مساوی للموضوع، دو قید آوردن. کما ذکر این تعریف در آجازه، این تعریف یعنی تعریف، این تعریفی که گفتیم ولی هر کدوم هست، ذکرا نمیخواد، ذکرا یعنی این تعریف، این چه تعریف هست؟ هر یک از این تعریف ها ذکرا لازم است. خب والعرض الذي هو قسيم الجوهر، عرضی که مقابل جوهر است، هو ما يوجد في الموضوع نه للموضوع. این دو تا تعریف ما داریم که تو تعریف ظاهرش رو نیاکنی به هم فرق میکنه، ولی اون متخلف المنطقیین به این فرق ظاهری توجه نکردن، هیچ به اون فرق باطنی هم که فرق بین دو تا موضوع توجه نداشتند. دو تا فرق اینجا هست، یکی همین فرق ظاهری که یکی لام یکی فیست، یکی هم فرق باطنی که اون موضوع که در عرض مقابل ذاتی گفته می شود امریز کلی، این موضوع که در مقابل که در تعریف عرض مقابل جوهر گفته می شود امریز جزی. فلعل الالتباس، عامل اول اشتباه رو داره میگه. چی شد که این متخلف المنطقین این دوتا عرض رو با هم خلط کردن و اشتباه کردن؟ چی شد که التباس پیدا شد برشون؟ فلعل الالتباس بین ما یوجد للموضوع که عرض مقابل ذاتی است، و بین ما یوجد و فی الموضوع، فیه یعنی فی الموضوع که عرض مقابل جوهر است، التباس بعد از قفلت از اختلاف معنای موضوع فیه ما، این التباس حملهم على الذهاب الى انهما واحدون. اشتباه بین ما یوجد للموضوع و بین ما یوجد فی الموضوع، اشتباه یعنی پوشیده شدن لام و فی، پوشیده شدن لام و فی، حملهم یعنی وادار کرد این گروه را بر این که بروند الى انهما واحدون، یعنی این دو عرض رو یکی بگیرن، انهما یعنی این دو عرض. بعد القفلتن اختلاف معنای الموضوع فی هما، فیه ما در این دو تعریف، در این دو تعریف معنای موضوع اختلاف داره، اینا از این اختلافی که معنای موضوع داره غفلت کردن. علاوه بعد القفله یعنی علاوه بر این غفلت، علاوه بر این غفلت التباس یعنی پوشیدگی لام و فی در این دو تعریف حملهم، وادار کرد این گروه رو بر این که بروند الی انهما، یعنی این دو عرض واحد هم التباس یعنی لبس، یعنی اشتباه، یعنی پوشیده بودن. پوشیده بودن فی و لامی که در تعریف آمده علاوه بر قفلت از معنای موضوعی که در این دو تعریف است، اینها رو وادار کرده که دو عرض رو بیچی بگیرند. این عامل اول اشتباه. عامل دوم عرضی که در مقابل ذاتی است حمل میشه. مثلا متحرک عرض حیوانه، بر حیوان حمل میشه. زاهک عرض انسانه، بر انسان حمل میشه. و هاشزا بقیه عوارضی که در مقابل ذاتی هن، همشون بر موضوعات خودشون حمل میشه. این گروه از منطقی اینه که به اشتباه افتادن، دیدن که عرض مقابل جوهر هم بر موضوعش هم میشه. عرض مقابل جوهر مثلا بیاض بر جدار هم میشه، گفته میشه جدار ابیضه. از این جهت فکر دیدن این اشتراک رو بین این دوتا عرض دیدن، این اشتراک عامل دوم برای اشتباهشون شده. فکر کردن که این دوتا عرض هایی چیه. پس تو تا عامل اشتباه پیدا شده، یکی همونی که گفتیم، یکی هم همین هم دیدن عرض مقابل ذاتی هم میشه. خب این همین قبول داریم. بعد رفتن این رو هم مشاهده کردن که عرض مقابل جوهر هم هم میشه، گفتن پس این دوتا عرض یکیه. خب ما میگیم که همونطور که عامل اول اشتباه عاملی بود که نباید اونا رو اشتباه میداخت، این دومی هم همینطوره، نباید به اشتباه بندازه. چرا؟ چون حملا فرق میکنن. عرض مقابل ذاتی هم میشود به حمل مباطات. زاهج بدون این که احتیاج به اشتقاق داشته باشه بر انسان هم میشه. متحرک یا ماشی بدون این که احتیاج به اشتقاق داشته باشه بر حیوان هم میشه. اما بیاض که مقابل جوهره بدون اشتقاق بر جدار هم نمیشه. نمیگیم جدار بیاضه، میگیم جدار ابیضه. حملی که در عرض مقابل جوهر داریم حمل اشتقاقیه، یعنی باید مشتق ازش بریدیم تا بتونیم حملش کنیم. ولی حملی که در عرض مقابل ذاتی داریم حمل مباطاته. درسته هر دو حمل میشن ولی حملشون فرق میکنه. این گروه از منطقی این دقت نکردن به تفاوت این حمل، لذا به اشتباه افتاده، فکر کردن عرضها هر دو با هم مساویه. چون دیدن هر دو هم میشن، گفتن پس هر دو یکیه، هر دو عرض یکیه، هم عرض مقابل ذاتی هم عرض مقابل جوهر. و توجه نکردن که این حملا با هم فرق میکنه. حملی که در عرض مقابل ذاتی است حمل مباطاته، حملی که در عرض مقابل جوهر حمل اشتباهی است. و ایزن یعنی لعل التباس حملهم، و ایزن عامل دیگر حملهم، همون اشتباه اونها رو وادار کرد به اینکه عرضها رو یکی بگیرن، هم ایزن این جواز حمل در هر دو عرض اونها رو وادار کرد که عرضها رو یکی بگیرن. و ایزن یعنی عامل دوم اشتباه اینه. فإن عرضی که قسیم جوهر است قد یمکن که حمل شود بر موضوعش حملن غیر ذاتی. حمل غیر ذاتی میشه چون عرضه، ذاتی که نیست. جنس رو حمل کنید حمل ذاتیه، فصل رو حمل کنید حمل ذاتیه، ولی بیرون از جنس و فصل رو حمل کنید میشه حمل عرضی، حمل غیر ذاتی. دیدن که عرضی که قسین جوهر و مقابل جوهر است هم میشود بر موضوعش، اما حملن غیر ذاتیه. و زنوهو زمیر زنوهو برمیگرده به این عرضی که قسین جوهره. گمان کردن همین عرض قسیم جوهر رو عرض عامی که قسیم ذاتی است، گمان کردن اون عرض مقابل جوهر عرض مقابل ذاتی است. چرا گمان کردن؟ لذالک. لذالک دلیل است برای زنوها. گمان کردن که این عرض قسیم جوهر عرض عامی است که قسیم ذاتی است. چرا این گمان کردن؟ لذالک یعنی لامکان الحمل المذکور، چون حمل مذکور رو ممکن دیدن فکر کردن که این عرض مقابل جوهر چون هم می شود مثل عرض مقابل ذاتیست که او هم هم می شود، در حالی که غافل شدن. غفلوا عن کونهی، ضمیر کونهی برمی گرده به عرض مقابل جوهر. غفلوا از این که عرض مقابل جوهر محمولا علیه، یعنی علا موضوعهی، اما محمولا بل اشتقاق، حملش حمل اشتقاقیست، در حالی که وجوب کون العرض العام محمولا بالمباطات، واجب است که عرض عامی که مقابل ذاتی است هم شود بر موضوعش به حمل مباطات. پس هر دو هم می شوند، درست در این جهت مشترکند، ولی حمل یکی بالاشتقاق است و حمل دیگری بالمباطات است، و همین تفاوت حمل باید مانع از اشتباه بشود. منتها این گروه از منطقیین به این تفاوت هم دقت نکردند، لذا به اشتباه افتادن. دو تا عامل برای اشتباهشون بود که هر دو عامل رو گفتیم مجوز اشتباه نیست، گفتیم هیچ کدام از دو عامل مجوز اشتباه نیستند. پس بنابراین عامل اشتباه اونا غفلت بوده، نه این دو عامل. این دو عامل واقعا عامل اشتباهشون نبوده، غفلتشون عامل اشتباهشون بوده.